الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مقداری از روایاتی که احتمالاً به این روایات تمسک شده باشد برای ادعای وقوع نقصان در الفاظ قرآن مجید متعرض شدیم، و اینها نمونه هایی بودند از عناوین مختلفه ای که عددن روایات بیش از این هست، لکن وقتی روایات را دستبندی کنیم این چنین در میاد که زبده اون روایات را ما اینجا آوردیم و متعرض شدیم. بر اساس روایاتی که در کتب ما هست که این روایات احتمال داده شده و یا ادعا شده است که ظهور دارند در نقصان قرآن، بعضی از بزرگان ادعای تواتر کردند در این روایات، و این اولین شبهه است که بر اساس این روایات مطرح می شود. شبهه دوم، آنچه که در روایات بود که قرآن امیرالمؤمنین سلام الله علیه آورده شد به توسط خود حضرت و قرآن را اینها قبول نکردند و بعد حضرت فرمودند که شما این قرآن را دیگر نخواهید دید، که از این روایات استظهار می شود یک نحوه اختلافی بین اون قرآن و این قرآن موجود. شبهه سوم در روایات داشتیم که قرآن در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با این قرآن تفاوت دارد. شبهه چهارم این است که ما بر اساس روایاتی که داریم که هر آن چه در امم سابقه واقع شده است در این امت هم واقع شده یا خواهد شد. از جمله اموری که در امم سابقه واقع شده تحریف هست در تورات و انجیل، تحریف واقع شده. پس به مقتضای این عمومات و اطلاقات در قرآن مجید هم تحریف وجود دارد. شبهه پنجم عبارت از این است که ما به این روایات باید اخذ بکنیم، زیرا مقدار کثیری از این روایات در کتاب کافی است. زمینه میشه به این مطلب ادعای این که روایات کتاب کافی عند عموم فرقه محقه صحیحه هستند سندن، بنابراین بایستی به این روایات اخذ شود. این شبهات را تک تک جواب میدیم و بحث ما در این زمینه تمام خواهد شد انشاءالله، که البته یک تتمه ای هم هست نسبت به بعضی از علمای دیگر غیر از مرحوم کلینی. اما شبه اولا که عبارت باشد از این که روایات داله بر نقصان قرآن متواترند، هرچند این کلام بر لسان بعضی از بزرگان جاری شده است لکن دقت که بکنیم در عبارات این بزرگان معلوم میشه که مرادشون تحریف بالمعنى الاعم هست، نه تحریف بالمعنى الاخص، که عرض کردیم برای تحریف معانی متعدده ای هست که قسمی از این معانی واقع شده است یقیناً، از جمله تحریفاتی که هیچ شک و شبهه ای نداریم که در قرآن مجید شده تحریف معنوی است که در طول تاریخ کسانی آمدن مطابق میلشون قرآن را تفسیر کردن، معانی را بر قرآن مجید تحمیل کرده اند. خب این تحریف معنوی است، این یقینا واقع شده از صدر اسلام تا به امروز این واقع شد. پس اگر مرادشون از تواتر روایات بالمعنى الاعم باشد، این له وجهون که بگیم تحریف بالمعنى الاعم روایاتش در حدی است که انسان یقین پیدا می کند به وقوع تحریف در قرآن مجید و از این روایات یقین پیدا می شه. و اگر مراد تحریف بالمعنى الاخص باشد که همین تحریفی که محل نزاع هست، یعنی نقصان در الفاظ قرآن مجید، این ادعا ناتمام هست قطعا. لذا مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، مثل عرض کنم که مرحوم طبرسی، بزرگان علمای ما از قدیم که اینا بزرگان ما هستند فقهن و اصولن و حدیثن و تفسیرن، اینها قائلن به اینکه این روایات آحاد هستند، بلکه از کلمات بعضیشون استفاده می شود اینکه حتی بالمعنى الاعم هم این روایات آحادن و مفید قطع و یقین نیستند. فترخص اینکه این شبهه اگر منشأش این روایات باشند که البته وجهی ندارد، و اگر منشأ این شبهه این روایات و غیر این روایات و غیر این روایاتی که در مورد نقصان قرآنند و مراد تحریف بالمعنى الاعم باشد، این له وجهون، لیکن خارج از بحث ما خواهد بود. عبارت مرحوم شیخ طوسی اینه: غیر انه رویت روایات کثیرتون من جهت الخاصت والعامت بنقصان کثیر من آی القرآن و نقل شیء منه من موضع الى موضع طریقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها. که در این عبارت شیخ طوسی اگر دقت بکنیم ببینید، ایشون می فرمایند که روایات کثیره ای وارد شده از جهت خاصه و عامه، پس کثرت که پیدا میکنه از جهت خاصه و عامه است، یعنی هم روایات ما و هم روایات عامه. وقتی لحاظ کند کسی همه این روایات را، بله کثرت پیدا میکنه. خب این از جهت راوی. از جهت متن روایات و مفاد روایات، اینا دالن بر نقصان و بر نقل شیء منه من موضع الى موضع. پس این میبینیم که میشود تحریف بالمعنى الاعم. تازه میفرماین طریق حل آحاد. دقت کردید؟ پس در کلمات باید دقت کرد که خیلی هم واضحه اما اگر سرسری رد بشیم خب البته بر ما مخفی میمونه نکاتی که در عبارات هست. یا مثلا مرحوم شیخ مفید میفرمان و ناقل مرحوم علامه مجلسی است، ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها. خب پس اگر این چنین باشد حتی تحریف بالمعنى الاعم هم نمی شود یقین پیدا کرد به صدور اون روایات بالمعنى الاعم. حالا ما گفتیم له وجهون، اما بالمعنى الاخص که محل نزاع هست یقینا این اشتباه است، ولو کلام شخص بزرگی باشد که البته ما معترفیم به بزرگی علمائمون و وظیفه میدانیم احترام اونها را و حرام میدانیم کمترین جسارت و توهین را به بزرگان علمائمون که بعضی خواستن زبون درازی بکنن و این اثر وضعیش بر خودشون برمیگرده، ما با حفظ احترام نسبت به بزرگانمون نظر میکنیم در کلماتشون. پس این شبهه که شبهه تواتر باشد در اخبار داله بر تحریف بالمعنى الاخص، این شبهه لا مجال لها یقینا. شبهه دوم این بود که مصحف امیرالمؤمنین با قرآن مجید اختلافی دارد. بله بلا اشکال ما این را میپذیریم، اختلاف دارد. قرآنی که امیرالمؤمنین جمع کردند با این قرآن موجود اختلاف دارد. این در روایات خود عامه هم هست، بنده اینجا آدرس 3-4 تا از کتابهای عامه رو نوشتم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتن قرآن را جمع آوری کنند. خود این تصمیم بر این که قرآن را جمع آوری کنند، این یعنی چه؟ آیا قرآن در زمان رسول الله جمع نشده بود؟ ایشون خواستن جمع بکنن؟ این یک وجه. وجه دیگر این است که نه، قرآن جمع شده باشد در زمان رسول الله، لکن امیرالمؤمنین از کارشون یک قصد دیگری داشتن که قرآن را با یک مطالبی، با یک تفسیرهایی، با یک تأویلهایی، با یک فوائدی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اخذ کردن نوشته باشند. خب البته این قرآن دیگه نخواهد بود، قرآن خواهد بود به زمینه مطالبی. لذاست که میبینیم بزرگان ما در این زمینه فرمایشاتی دارن که من علل اجمال میخوانم. در روایات داشتیم که قرآن امیرالمؤمنین اختلاف دارد با قرآن موجود فی تألیف فی ترتیب. خب این یکی از وجوه اختلاف هست. در اینجا روایت از ارشاد شیخ مفید بود که خوندیم و همچنین از غیر ارشاد شیخ مفید. این است که مثل مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند ان جمعه علیه السلام القرآن و حمله الیهم، این که حضرت قرآن را جمع کردن و آوردن برای مردم و عرضه داشتن قرآن را بر اونها، لا یدل علی مخالفت ما جمعه لما جمعوه. این کلمه جمعوه را باز فراموش نکنید، این که میگم در کلمات دقت باید بشه، لما جمعوه. پس معلوم میشه این قرآن موجود جمعی است که بعد از پیغمبر اکرم شده، نه جمع زمان رسول الله. قرآنی که امیرالمؤمنین جمع کردند با قرآن موجود اختلاف داشته، اما ایشون میفرمایند اختلاف در حقایق دینیه و عرض کنم که احکام شرعیه و اینها نبوده، الا ان یکون فی شیء من ترتیب السور او الآیات من السور التي نزلت نجوما. بعد ایشون میفرمایند اگر واقعا قرآن ایشون در الفاظ با قرآن موجود تفاوت داشت، حضرت سکوت نمی کردن که بالاخره حضرت استقامت می کردن، نه این بود که قرآن را بردارن برگردن به منزلشون و اینا را بگذارن به حال خودشون. می فرماین به این که ولو کان کذالک لعارضهم بالاحتجاج و دافع فیه ولم یقنع بمجرد اعراضهم اما جمعه و استغنائهم عنه. و این یک واقعیتی است. حضرت امیر سلام الله علیه در بعضی از احکام شرعیه فرعیه استقامت کردند، نگذاشتن اون حکم داخل بشود در دین و بدعت گذاشته بشه، اعلام کردن که این جزء دین نیست ولو عملا در بین مردم رایج شده باشه. خب اگر در قرآن مجید چنین تصرفی شده باشد که مثلا مورد رضاشون نبوده، این سکوت نمی کردن. این کلام ایشونه. خب این کلام هم جای تأمله. ولم ينقل عنه عليه السلام فيما روي من احتجاجاته انه قرأ في امر ولايته ولا غيرها آية او سورة تدل على ذلك. خب اینم جواب نقضی. خب اگر بنا بود که این قرآن با اون قرآن تفاوت بکنه در مواردی که ما خوندیم که اسم فی علیین به علیین و امثال ذلک در متن آیه اومده باشه، خب حضرت استدلال میکردن به این آیات بر امامت و ولایت خودشون که چنین چیزی وجود ندارد. این عبارت را به طور کامل نگاه بکنید در المیزان جلد 12 صفحه 119. پس یک وجه برای اختلاف بین قرآن حضرت و قرآن موجود اختلاف در ترتیب سور هست. وجه دوم اینه که قرآن امیرالمؤمنین مشتمل بوده بر احادیث قدسیه. حدیث قدسی اون حدیثی است که یا اون وحیی است که از خداوند متعال نازل می شود لا به عنوان قرآن. و این مطلب را شیخ صدوق رحمت الله علیه فرمودن و قد نزل من الوحی الذي ليس بقرآن ما لو جمع الى القرآن لکان مبلغه مقدار 17,000 آیه و ذلك قول جبرائیل علیه السلام للنبی ان الله تعالی یقول لك یا محمد صلی الله علیه و آله یا محمد دار خلقی با خلق من مدارا کن. یا اینکه نازل شده به توسط جبرائیل عش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک ملاقیه. یا روایت حدیث قدسی دیگر شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذا عن الناس. شیخ صدوق می فرماید و مثل هذا کثیر کله وحیون اما لیس بقرآن ولو کان قرآنا لکان مقرونا به و موصولا الیه کما کان امیر المؤمنین علیه السلام جمعه. پس جمع امیر المومنین چنین جمعی بوده، پس کسی بر نگرده بگه که شما معتقدید که قرآن امیر المومنین اختلاف دارد با این قرآن در الفاظ زیادتن و نقیصتن. نخیر، اونا یه مطالبی بوده که امیر المومنین به تناسب آیات از حدیث قدسی اونچه که از پیغمبر اکرم شنیدن اونها را نوشتن و نتیجتاً این روایات این شبهه را برای ما نمی آورد که این نظریه دوم هست از مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات در صفحه 93 و عبارت ایشون هم تتمه داره. وجه سوم برای این اختلاف مصحف امیر المؤمنین و قرآن موجود چیزی است که شیخ مفید احتمال دادن. ایشون می فرمان ولیکن حذف ما کان مثبتا فی مصحف امیر المؤمنین علیه السلام من تأویل آیات، تفسیر معانی آیات على حقیقت تنزیله و ذالک کان ثابتا منزلا و ان لم یکن من جملت کلام الله الذی هو القرآن المعجز الى آخر عبارت ایشون. که نگاه کنید عبارت ایشون را در کتاب اوائل المقالات فی المذاهب المختارات. مرحوم محدث کاشانی هم همین احتمال را دادن. ولا یبعد ایضا ان یقال ان بعض المحذوفات کان من قبیل التفسیر والبیان ولم یکن من اجزاء القرآن فیکون التبدیل من حیث المعنى ای حرفوه و غیروه فی تفسیره و تأویله الى آخر عبارت ایشون. که بعد ایشون روایتی هم ذکر میکنن، میگن و من ما یدل علی هذا ما رواه فی الکافی به اسناده عن ابی جعفر علیه السلام انه کتب فی رسالته الی سعد الخیر، فرمودن و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. بعد مرحوم فیض می فرمان و ما رواه العامة ان علیا كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، پس اضافات این چنینی داشته. این از عامه ایشون نقل میکنن. و معلوم ان الحكم بالنسخ لا يكون الا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزءا من القران فيحتمل ان يكون بعض المحذوفات ايضا كذلك. این عبارت ایشون در مقدمه الصافی فی تفسیر القرآن، اون چاپی که بنده نقل کردم جلد 1 صفحه 46. باز ایشون کتابی دارن در اصول دین به نام علم الیقین در صفحه 130 عبارتشون همینطوره. و همین مطلب را آیخویی در کتاب البیان اختیار کردن در صفحه 197. باز شواهد دیگری داریم که در شرح کافی از کتاب سلیم نقل شده، ان علی علیه السلام بعد وفات النبی صلی الله علیه و آله لزم بیته و اقبل علی القرآن یجمعه و یؤلفه فلم یخرج من بیته حتی جمعه کله. این عبارت و کتب علی تنزیله الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه الی آخر. شیخ مفید می فرمان ان علیان قدم فی مصحفه المنسوخ علی الناسخ. آخه این قرآنی که الان هست در بحث ناسخ و منسوخ نگاه بکنید شما، یه وقت میبینید در این قرآن از نظر تنظیم آیات منسوخ بعد از ناسخ آمده در ترتیب موجود، اول ناسخ آمده بعد منسوخ، و حالی که مقتضای قاعده اینه که اول منسوخ ذکر بشه بعد بگن این آیه ناسخ اون آیه است. این کلام شیخ مفید، تفسیر من نیست. ان علیان قدم فی مصحفه المنسوخ علی الناسخ و کتب فی بعض فی تأویل بعض الآیات و تفسیرها بالتفصیل. و باز عبارات دیگری در اینجا هست و نگاه بکنید. در کتابی به نام التسهیل لعلوم التنزیل، یکی از تفاسیر قدیمی اهل سنت هست که ابن جزی، 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 من نمیدونم حالا ضبطش چیه، ابن جزی باشه، حالا ما میگیم ابن جزی، ابن جزی کلبی از مفسرین قدیمشونه، گفته ان قرآن علیین کان یشتمل علی علم کثیر. نگاه بکنید، التسهیل لعلوم التنزیل چاپ شده، منم دارم، جلد 1 صفحه 3 در مقدمات تفسیر این مطلب آمده. بعد بنده مطلبی را هم اضافه کردم، گفتم خود حضرت در یک روایتی خودشون اصلا اینو فرمودن، حالا این دیگه بالاتر از قول شیخ مفید است و دیگران، اصلا خود حضرت فرمودن که قرآن را من آوردم برای اینها مشتملن علی تنزیل و تأویل و المحکم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ تا آخر عبارت، که این در صافیه مرحوم ملا محسن جلد 1 صفحه 42. پس بنابراین اختلاف وجود دارد، لیکن این اختلاف ربطی به بحث ما ندارد که اختلاف زیاده و نقیصه در الفاظ قرآن مجید باشد، پس این شبهه هم مندفع میشه. شبهه سوم این که قرآن مجید در زمان رسول الله، در زمان حضرت ولی عصر، با قرآن موجود تفاوت دارد. خب اینجا دو وجه هست باز، یا اون قرآن همین قرآن امیرالمؤمنین است و هو الظاهر، خب جوابش دادیم، یا اگر قرآن دیگر است، باز در روایات داشتیم لأنه یخالف این قرآن را در تألیف، در تنظیم سور، در خود روایات داشتیم، پس این هم خیلی قابل نظر نیست. این شبه مطلب چهارم عبارت از این بود که کائنون فی هذه الامه ما کان فی الامم سابقه. این هم یکی از شبهاتی است که مطرح کردن. این کبرا هست، صغراش چیه؟ این که کتب امم سابقه و انبیاء سابقین تصرف شده در الفاظش، پس در قرآن هم باید تصرف شده باشد. این روایات را ظاهرن کسی نتوانسته رد بکنه، یعنی کبرای قضیه را، بلکه صریحاً اقرار میکنن به کثرت این روایات یا تواتر این روایات، که مرحوم آقای طباطبایی در جلد 12 صفحه 120 از کتاب المیزان و همچنین مرحوم شیخ حرعاملی در کتاب الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه، ایشون هم میگن که این روایات متواتر هست. خب پس کبرای قضیه تمامه. صغراش چی؟ لا اشکال که در کتب سابقین تصرف شده، نتیجه این صغرا و کبرا آن است که لا محاله در قرآن مجید هم تصرف شده است یا خواهد شد. در این شبهه وجوهی برای جواب ذکر شده. مرحوم آقای خویی ایشون می فرماید نخیر، من اصلا تواتر این روایات را قبول ندارم. این روایات اخبار آحادن و اخبار آحاد به خصوص در مسائل اصلی و مسائل اعتقادی اعتبار ندارد. لا تفید علما ولا عملا و دعوت تواتر فیها جزافیت. این حرف گزافیست که گفته شده که این روایات متواترند، لا دلیل علیها. بعد می فرماین ولم یذکر من هذه الروایات شیئون فی الکتب الاربعه. ما به ایشون اشکال کردیم، گفتیم اتفاقا در من لا یحضر الفقیه این روایت وارد شده. خب ایشون غفلت کردن، ایشون این روایت را در من لا یحضر ندیدن. نخیر، در من لا یحضر الفقیه جلد یک صفحه 203 این روایت موجوده که اون چه که در امم سابقه واقع شده در این امت هم واقع میشه. حد به نعل به نعل. پس این کبرا را نمیشه منکر شد، لذا بایستی فکر دیگری کرد برای دفع این شبهه. برای دفع این شبهه مرحوم علامه طباطبایی وجه خوبی گفتن که بنده اون وجه را قبول کردم و پذیرفتم، که این که در روایات آمده در این کبرا که تمام اون چه که در امم سابقه واقع شده در این امت هم واقع شده است، لیس المراد مماثلت و مشابهت هست من جمیع الوجوه، و انما المراد بها المماثلت من بعض الوجوه. لذا ملاحظه میکنید مثلا مسخ در امم سابق واقع شده، در این امت واقع نشده و نخواهد شد طبق روایاتی که داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل این که از خداوند متعال این وعده را گرفتند که اون عذابهای اون چنانی که بر امم سابق واقع شده بر این امت واقع نشود. پس این مماثله مماثلت من حیث الاجمال است، یعنی مجموع من حیث المجموع، نه این که دقیقا 100% تمام اون چی که اونجا واقع شده اینجا هم واقع بشود و یا خواهد شد. پس این شبهه هم مندفع شد. بحث منتهی میشه به کتاب کافی و مرحوم کلینی رحمت الله علیه که به نظر من خیلی مهمه، چون روی این جهت خیلی کار شده هم از خودمونی ها و هم از غیر خودمونی ها که فی قلوبهم مرض. مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی البته از این قبیل روایات داشتن که ما زبده این روایات را، نمونه های این روایات را خوندیم. اما قبل از ورود در بحث در قضیه کافی و مرحوم شیخ کلینی چند مطلب را مقدمتاً باید عرض بکنم، و اینا مباحث علم رجالی است، علم حدیثی است، کتاب شناسی است، و اینا در همه ابواب مفید است، نه در بحث ما به تنهایی، بلکه یک مطالبی است کلی در سایر ابواب هم نافع است و مفید. مطلب اول عبارت از اینه که ما باید بدونیم که در کتاب‌های ما کتابی که از اول تا آخر ملتزم شده باشند به صحت روایات این کتاب، چنین کتابی نداریم. برخلاف سنی ها که نسبت به 6 تا از کتاباشون این ادعا را دارن، اسم اون کتاب را گذاشتن صحاح 6 و عمدتاً 2 تا از کتاباشون که کتاب بخاری و کتاب مسلم هست که دیگه میگن اینا اصلاً از دو لب مبارک پیغمبر اکرم صادر شده، از باء بسم الله تا تاء تمت اون کتب. تازگی ها از خواب دارن بیدار میشن و این قضیه رو دارن منکر میشن، که اون خودش یک بحث جداگانه است و ما در مقدمات مباحثمون در اولی که وارد بحث شدیم اونایی که بودند مستحضرند که راجع به صحاح 6، راجع به صحیحین کتاب بخاری و مسلم فی الجمله بحث کردیم. پس بنابراین این اعتقاد در بین ما وجود ندارد و توضیحش را هم خواهم داد. مطلب دوم این که باید بدانیم که هرگز روایت کردن یک روایتی ملازمه ندارد با اعتقاد به مضمون اون روایت. این که یک روایتی فرض کنید دلالت دارد بر جبر، یک روایتی دلالت دارد بر تشبیه، این روایت در کتابی آمده است، روایت شده، ما بگیم صاحب این کتاب معتقد است به جبر یا معتقد است به تشبیه، چنین چیزی ما نداریم. پس لذا میگن که الروایت اعم من الاعتقاد، روایت الشیء اعم من الاعتقاد به، روایتش میکنن اما معتقد نیستن. ما شاهد این مطلب را که شاهد بسیار قویی است عرض کردیم و بازم عرض میکنیم که مرحوم شیخ صدوق در بعضی از کتبشون روایاتی که ظاهر است در نقصان قرآن یا استدلال میشه بر دلالتش بر نقصان قرآن در کتاباشون دارن شیخ صدوق، در این حال میگن و من نسب الینا فهو کاذب علینا، و این یک دلیل دندون شکنیست که هرگز نمیشود جواب داد و دفع کرد این دلیل را. پس هرگز هرگز روایت شیعی ملازمه ندارد با اعتقاد به مضمون اون روایت، بلکه نسبت میشه چی؟ عموم و خصوص منوج، که تارتا انسان شیعی را معتقد است اما در اون زمینه روایتی نقل نکرده، تارتا روایتی را نقل می کند به مضمون اون روایت معتقد نیست، تارتا هم یجتمعان که انسان روایتی را نقل بکنه به مضمونش هم ملتزم باشه. و اینا مطالب مفیدیست ها و اینا را بایستی عرض کردن که خلاصه ارزش قائل شد و اهمیت داد به این مطالب. این که من عرض کردم به این که کتابی نداریم که من اولیه الی آخره صحیح باشد عند الطائفه و ملتزم به صحت باشند، مهمترین کتب ما کتاب کافی است و ما راجع به این موضوع مفصلا بحث خواهیم کرد و کلماتی را خواهیم خوند. مطلب سوم اینه که در کتب ما به نحو اجمال ما میدانیم روایاتی که خلاف عقیده ماست، خلاف مبنای اهل بیت هست، در کتب ما اجمالا وجود داره، نمیشه منکر شد. لذاست که علما زحمت میکشن، دقت میکنن در اسانید روایات، در متون روایات رسیدگی میکنن، معارض داره یا نداره، جهت صدورش چطور بوده. خب بله، روایاتی هست که تحقیقاً صادر شده مثلا، خب هست، این در لابلای کتابهای ما، روایات ما هست. بنابراین به نحو اجمال این معنا را نمیشه منکر شد. مطلب چهارم این است که حالا اگر کسی آمد کتابی نوشت، خودشم خیلی بزرگه، در اون کتاب روایاتی نقل کرد و به مضامین اون روایات هم اون شخص بزرگ ملتزم شد، می شود نسبت بدیم اون روایات را و مضامین اون روایات را به کل اهل مذهب، بگیم همه چنینند و همه معتقدند؟ به چه دلیل؟ خب اگر فرض بکنید فقیهی، فقیه بزرگی، فرض کنید فتوای شاذی داد، علمن و عملن مورد احترام ماست، هم از نظر مقام علمی شک و شبهی ندارد و هم از نظر تقوا بزرگ است و مورد احترام و عرض کنم که از شاگردان مکتب اهل بیت است حقیقتاً، اما نظرش منتهی شد به یک فتوای شاذی در فقه، میشه بگیم که این فتوای همه فقها است؟ خب در امور اعتقادی هم همینطور، سلمنا و آمنا که فلان محدث فلان روایت را در کتابش نقل کرده و به مضمون این روایت هم ملتزم هست، کسی برگرده بگه پس شما شیعان همه تون این اعتقاد را دارید؟ خب این کلام باطلی است. پس این مقدمات را ما لا محاله بایستی بدانیم. بعد از علم به این مقدمات وارد میشیم در این که ببینیم آیا مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه ایشون قائل به نقصان قرآن بودن یا نبودن، این روایاتی که در کتابشون هست این روایات صحیحن یا نه، آیا مضامین این روایات را به کل طائفه میشود نسبت داد یا نه. انشاءالله فردا.